برای اغلب روزداران اتفاق میفته اینه که تصمیمات خیلی خوب و تصمیمات خیلی جدی بر زندگیشون نوعاً میگیرن و به ویژه شبهای قدر، شب عید فطر، ایام مختلف به دلیل بازنگری که رو برنامه هاشون میکنن تصمیماتی میگیرن که تو زندگی اجرا بکنه. حالا این تصمیمات ممکنه بعضیاش جنبه های اخلاقی داره، بعضیاش جنبه های علمی داره، بعضیاش حالا تو جمع های ما جنبه های قرآنی داره. و بعد ماه مبارک که میشه ماه شوال، خوبه ذی‌القعده، خوبه ذی‌الحجه، خوبه بعدش دیگه کم کم به ماه محرم و صفر و اینا که میرسه، به ربیع که میرسه و بعدش اون طرف ها دیگه این یادش رفته طرف که اصلا چه تصمیماتی گرفته. و اغلب این فراموشی، بعضی ها که کامل فراموش میکنند که چه تصمیماتی گرفته بودن، بعضی ها که یادشون هست ولی مسائل مختلفی پیش میاد و تصمیماتشون در حاشیه قرار میگیره. دو مرتبه میره تا سال بعد ماه مبارکه بعد و به همین ترتیب تصمیمات دوباره گرفته میشه و به همین نقض میشه، تصمیمات نقض میشه. یکی از مسئله های مهمی که خیلی ها ذکر کردن از علما به ویژه حضرت آقا در خطبه عید فطرشون مطرح کردن، یه چیزی به نام عزم. عزم اون چیزیه که تصمیم را مستمر میکنه و اجازه نمیده که شکسته بشه. و اگر کسی عزم نداشته باشه تصمیماتش محکومه به شکسته، به ویژه وقتی که زندگی شرایطش سخت میشه یا مثلا جامعه خیلی ملتهبه، التهابات اجتماعی زیاده، فتنه ها زیاده، این به طور طبیعی اینا ضد عزمن. بس یه عنصری در زندگی انسان شکل میگیره به نام عزم که اگر در کسی وجود داشته باشه برنامه هاش محقق میشه و اگر کسی وجود نداشته باشه به طور طبیعی تصمیماتی که میگیره محکومه به شکسته و کارش صورت نمیگیره. حالا بعضی وقتا که این مسئله تبدیل به یه اختلال هم میشه، یعنی اختلال در زندگی ایجاد میکنه، افراد موقعی تبدیل به اختلال میشه که افراد نه کار میتونن پیدا بکنن نه شغل میتونن پیدا بکنن. بلخص آقایون، خانم هم این موضوع تو بعضی موارد بروز پیدا میکنه که تصمیماتشون آن به آن تغییر میکنه و خود این خیلی خطرناک میشه. یعنی ممکنه این نداشتن از به این فقط ختم نشه، تبدیل به سلام علیکم اختلالم بشه. بنابراین چیزی که خیلی بایستی مورد توجه قرار بگیره این بحث از خیلی مهمه در قرآن و وقتی که آیات قرآن نگاه میکنیم با این که تعداد عزم که در قرآن اومده تعداد آن چنان واجه در واقع آیه نیست، ولی جاهایی که اومده جاهای حساسیه و نشون میده که اگر کسی این عنصر رو نداشته باشه یا این مؤلفه رو نداشته باشه تو زندگیش کار جدی نمیتونه بکنه، یعنی نمیشه مورد در واقع روش نمیشه حساب کرد. حالا وقتی میگیم روش نمیشه حساب کرد، حالا یه موقعی میگین کی میخواد روش حساب کنه، میگیم هر کی، فرق نمیکنه، روش کسی نمیتونه حساب کنه. حالا اگه ولی خدا بخواد روی این بنده خدا حساب کنه، خب نمیتونه حساب بکنه به خاطر نداشتن عزم. و شرط در واقع بودن در صف مجاهدین در محضر ولی الله اعظم این موضوع عزمه، نمیشه به راحتی ازش کوتاه اومد و در واقع گفت که خب اشکال نداره، حالا نداشته باشیم هم نداشته باشیم. اگر کسی عزم نداشته باشه به معنی اینه که اون نمیتونه اصلا مقاصد بلند انتخاب کنه و خودش که نمیتونه به مقاصد بلند برسه، از اون طرف هم نمیشه روش حساب کرد که این یه کاری رو داد دستش، بگیم که این کار رو ببر جلو، چون نوعاً در دنیا کارهایی که به ثمر میرسه و به نتیجه میرسه اینا کارهایی هست که احتیاج به عزم دارن، یعنی طولانی مدتن و در طولانی مدت جواب میگیره. نمونش همین تربیت فرزنده. شما وقتی یه فرزند داری از موقع قبل تولدش 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، حتی اگر شما بایستی چیزی حدود 20-20 خورده ای سال این فرزند رو امورش رو پیگیری کنی تا این امر تربیت درش اتفاق بیفته و یه دوره ای قفلت کنید، یه دوره ولی تو یه دوره کوتاه، مثلا 1 سال یا حتی 6 ماه، یا یه جایی باشه که حواستون نباشه به دوستانش، همین تموم شد دیگه، حالا بیا درستش کن. یا مثلا همه چی رو مراقبت کردین، فقط در زمان ازدواجش رو رها کردید، یه جاهایی رهاش کردید دیگه تموم شد دیگه. بعدش شما نمیتونید بگین که من مثلا 20 سال اینا تر و خشکش کردم، مسائل تربیتش رو در نظر گرفتم و الان چرا بایستیم بچه من اینطور باشه؟ ممکنه همون 6 ماه 1 سالی که یهویی رها کردین حواستون نبود. بعضیا میگن بیماری مادرم بود، نمیدونم فوت عمم بود، مسئله فلان بود، دیگه یادمون رفت، نشد، نگاه نکردیم، یهو حواسمون رفت، نفهمیدیم با کیا دوست شد، بچه‌مون رفت دیگه، یهو دیگه رفت. عزم حالتش اینطوریه، یعنی مسئلهشو میگن مثل اون گاوی که خیلی هم شیر دوشیده شده ازش و شیرم داده، ولی همون دمی که میخواد استفاده بکنه از اون شیر، اون شیر رو برمیگرده و در واقع دست شما رو نمیگیره. خب من طرح بحث کردم از یه موزله عمومی که ما بهش مبتلا هستیم. این موزل از نظر فردی خیلی مورد توجهه، یعنی هر کسی نسبت به خودش و در برنامه زیای فردی و در برنامه های اجتماعی هم به همین نسبت اهمیت داره و بعضی وقتا مسئله اجتماعیش از مسئله فردیش مهمتر میشه. مثل اینکه شما توی مدرسه ای معلم پرورشی هستین، یه کاری رو شروع میکنین در مورد نماز، این کار بایستی 2 سال، 3 سال، 4 سال ادامه پیدا کنه تا به ثمراتش بشینه. شما تا 3 سال و نیمش میرین جلو، فقط 6 ماه مونده که به نتیجه برسین، همون موقع ولش میکنی، تموم همه بساطی که داشتین چی؟ تمومه اون ثمراتتون برباد رفته. مسائل اجتماعی با با اینکه عزم توش دیده نمیشه ولی عزم توش مهمتره و نوعنم بیشتر توش اختلال پیدا میکنه به دلیل اینکه افراد نمیبینندش. یک دو اینکه مشکلات فردی غلبه پیدا میکنه و اولویت پیدا میکنه. دو سه اینکه یه مرتبه توی جمع توسط خود جمع توسط کمکاری بعضی از اعضای جمع اون یه هایی فرو نشست میکنه و کارهایی که سپرده شده یه مرتبه فراموش میشه و کار انجام نمیشه و کار شروع شده ولی به اتمام نرسیده. به هر حال این موزلی که من دارم خدمتتون میگم جزه چیزایی که تقریبا همه شما مورد سوالتون بوده و هست و به عنوان سوال عمومی و شایع حساب میشه، یعنی تقریبا همه به نوعی باش یا مواجهند یا درگیرم، یعنی اگه خودشونم درگیر نباشن به هر حال باش مواجهند، یعنی توی جمعی هستند که بقیه عزم ندارن. خودمون بنده خدا عزم داره بقیه نداره، یعنی درگیر نیستن ولی مواجهند و این جزء بلیه هاییه که اسمشو بذارین جزء اون بلیه هایی که منجر میشه که امام معصوم علیه السلام هر کی هست هر جایی هست ولی خدا هر کی هست هر جایی هست نتونه رو نیروهاش برای انجام مأموریت هایی حساب باز کن. چه دولت هایی اومدن، چه مردمانی اومدن، چه کارهای خوبی انجام شد ولی به اتمام نرسید، به ثمر نرسید. به نتیجه نرسید و چی شد؟ اون کارها برای بعدی ها که بخوان شروع کنن بایستی از اول شروع کنن. گاهی نه، گاهی اون کاری که انجام دادن یه سری تبعاتی هم داره که بایستی اون تبعات و تازه افراد بعدی که میان درست درستش کنن و بعدش درست کنن، چون الزاماً هر عملی که بی عزم خونسا نیست و از وقت تا اثرات منفی هم داره. خب این موزل اجتماعی و این موزل فردی رو چجوری میشه باش برخورد کرد؟ من چیزی که به ذهنم میرسه اولا بپذیریم که این مشکل هست و صورت مسئله رو با پاک کردن مسئله حل نکنیم، چون مسئله وقتی سخت میشه اولین کاری که آدم به ذهنش میرسه چیه؟ اصلا کی گفته عزم داشته باشیم؟ اصلا چرا آدم سخت بگیره؟ چرا باره فلان باشه؟ چرا آدم خاطرشو ناآسوده بخواد بکنه؟ خلاصه لطفاً صورت مسئله رو بذاریم باشه. هرچند امثال منی هم یا امثال شمایی هم نتونیم جواب براش پیدا بکنیم، به هر حال مشکله بایستی یه طبیبی از یه جایی پیدا بکنه آدم و مثل بیماری های ناشناخته، اینم جزء بیماری های ناشناخته بگذاریم. به هر حال یه سری بیماری داریم ناشناخته، درمانش ناشناخته ولی خودشو که میشناسه و بعد براش به فکر چی باشیم؟ به فکر درمان باشیم. بعضی ها بگن آقا ما به این نتیجه رسیدیم از ما رو قوی میکنه، دفعه بعد یه عده دیگه بگن آقا ما تمرین کردیم دیدیم از میطوری قوی میشه، بعد بیایم ثمرات ثمرات رو بیایم چیکار کنیم؟ ثمرات رو بیایم ثمرات پژوهشامون رو در اختیار هم بگذاریم، بگیم که تعاون و علل بر و تقوا گفتن، ما هم فهمیدیم یکی از مواردی که تعاون بر بر و تقوا عزمه، چیکار باید بکنیم؟ بعد شروع کنیم برای خودمون چیکار کردن راه هایی رو که رفتیم و ثمر داده رو در واقع به دوستانمون بگیم. خب من بعضی از مواردی طرح بحث کردم که انشالله امسال ماه مبارک رمضانمون که تموم شد یه تمرینی بکنیم تا سال بعد ببینیم یه عزممون پیچمارش سفت‌تر میشه، میتونیم یه کاری کنیم که این با این جریان یه حرکتی بکنیم، مقابله‌ای بکنیم و از این حالت در بیایم یا نه. این طرح بحث کلی اون تا برای اینکه شروع بحث رو یه شروع منطقی کرده باشیم و بریم جلو و بتونیم به نتیجه هم برسیم و جوابهایی که به ذهن شما میرسه رو بعدن ساماندهی بکنیم و از توش مهارت در بیاد و از توش کار در بیاد و فقط بحث تئوری نباشه بلکه در عملم ظهور و بروز داشته باشه، چند تا نکته خدمتتون میگم خیلی خلاصه. و اولین چیزی که در بحث از وجود داره، چه از مای فردی چه اجتماعی، از چه فردی باشه چه اجتماعی باشه، این در واقع جایگاهش برمیگرده به داشتن اراده قوی برای انجام یک کار، برای انجام یک کار تا پایان، تا پایانش که هرچی هست. این اراده قوی باید وجود داشته باشه و از اون مهمتر که اراده قوی، خود این که قلم روی اون کار برای فرد دقیقا معلوم باشه، احسای قلم روی و عمل. ببینیم اون کاری که میخواییم بکنیم، وقتی میگیم یه کار از تا، شما دقیقا باید بدونیم این از تاش کجاست و احسای قلم روی عمل باید مشخص بشه و مرحله بندی کردن به طور طبیعی اتفاق میفته. مثل اینکه شما میخواین از اینجا تشریف برید مشهد، با ماشین خودتون هم میخواین برید، تقریبا 17-18 ساعت تو راهی اگه اشتباه نکنم، همین قدر دیگه درسته، 17-18 ساعت. بعد میدونید 18 ساعت راهه، پس بنابراین وسایلتون رو برای این 18 ساعت آماده میکنی، هرچی احتیاج داشته باشین. تو مثلا میخواین تو راه استراحت کنی، به هر حال وسیله استراحت میذارین. مرحله بندی، احصای قلم روی عمل، مرحله بندی. اینطور نیست که یوهایی بگی خب آره ما 18 ساعت میخواییم بریم، بعد تو رو هم یه جایی وای میسیم حالا یه کاریش میکنیم. خب باید پیش بینی کنید که ممکنه فلان جا خسته بشیم یا میریم توی مسجدی، اگه مسجد نبود مثلا میریم جایی هتلی، اگه نبود وسایل مثلا آماده میکنیم که توی چادری مثلا استقرار پیدا کن. اینا این که آدم میزنه به جاده و آخرش باید برسه به مقصد، دیگه چاره ای نیستی که برسه به مقصد، چون حتی حسرش مشخص. شما حرکت میکنی برسی مشهد، وسط راه، نه راه پس داری نه راه پیش. یعنی اگه مثلا به نصف راه هم برسیم بخوایم برگردین، همون قد طول میکشه که بخوایم برین مشهد. دیگه چاره ای ندارید مگر اینکه برین. بعضی کارا اینطوریه، مثل مسافرته و سوار ماشین شدنه و راه برگشت نداره، طرف پلای پشت سر خودش هم به نوعی خراب کرده. ولی خب خیلی کارا این قلم روی عملش مشخص نیست. من میخوام یه رشته تحصیلی رو بخونم، قلم روی عملش چیه؟ کجاست؟ نمیدونم. تا کجایی بخونم نمیدونم. ازش معلومه، تاش معلوم نیست. تا کی بخونم یعنی اون عمل رو انجام دادم؟ نمیدونم. و خیلی از کارها اینطوریه که من میخوام قرآن یاد بگیرم، چقدر بخونم میگن قرآن یاد گرفته؟ نمیدونم. کی به نتیجه میرسه؟ نتیجهش چیه؟ نمیدونم. پایانش کجاست؟ نمیدونم. سرش معلومه، تش معلوم نیست. خب عزم شکل میگیره. مثل بعضی کارها رو میگن آدم ها خیلی عزم دارن. چرا عزم دارن؟ به خاطر اینکه مثل چیه؟ مثل اون سفر شما به مشهد. یعنی به هر حال راه افتاد، مشهد معلومه، تبریز که نیست، جادش هم معلومه. بندازی توش همینطوری هم جاده رو بلد نباشی، همینطوری بگی مشهد از کدوم بره، همینگه برو جلو، برو راه تو بکش، برو جلو. حتی اگه وسایل هم نیورده باشی آخرش یه جای میزنی کنار تو ماشین استراحت میکنی. یعنی به هر حال مسیر تو رو میکشه، میبره. اگه خودت هم نخوای بری مسیر میبرتت. ولی بعضی کارا اینطور نیست. بعضی کارا مثل شغل، مثل یه علمی، مثل اینا چون تو هیته عمل ما نمیاد، یعنی ما به عنوان عمل ممکنه اصلا حسابشون نکنیم. قلم رو هم براشون حساب نمی کنیم، از تو هم براشون حساب نمی کنیم. یه کار جمعی شما میخواییم بکنین، توی مدرسه میخواییم یه کاری انجام بدین، یه اردویی میخواییم ببرین، شروع اردو، تمام اردو، نتیجه اردو. بر چی شما اردو بردیم؟ هدفتون از اردو چی بود؟ معلوم نیست. خیلی وقتا معلوم نیست. یعنی انجام و پایان کار و مقاصد اون کار معلوم نیست. اراده قوی برای انجام یک کار تا پایان با مقاصد مشخص که قابل ارزیابی باشه. این احصای عمل، قلمرو عمل و نتایجش و در نتیجه مرحله بندی، این چیزیه که از در واقع ارکانی داره که اینا میشن ارکان عزم، چه فردی باشه چه اجتماعی. حالا از ما اجتماعی خب سخت دارم، به خاطر اینکه یه جمعی دو نفر، سه نفر، پنج نفر بایستی نسبت به یه کاری مقاصدشون رو مشخص بکنن که قابل ارزیابی باشه، هم احصای قلم روی عمل داشته باشن، نتایج بتونن ملموس ببینن و هم بتونن مرحله بندی کنن، نوعاً پس و پیش میفتن. یعنی اون جمع قدرت این که بتونن با هم نگری داشته باشن، اسمشو بذارین با هم نگری، با هم نگری داشته باشن. این با هم نگری رو ندارن، یکی جلوتر نگاه میکنه، یکی عقبتر، یکی از تای یه کاری رو یه جایی میبینه، یکی از کاری اونا یه جای دیگه. قلم روها رو جا به جا و تا به تا میبینن، بکنه یه اردویی میبره، یکی قصدش اینه که اینجا به این مقصد برسه، یکی دیگه قصدش اینه که مقصد دیگه برسه. بعد ما خیلی وقتا خیلی کار رو که انجام میدیم میگیم چرا به نتیجه نرسیدیم. من خیلی وقتا اصلا این طرفش رو نگاه میکنم، معجزه الهیست که خیلی از کارهای ما به نتیجه میرسه. معجزه است. یعنی اصلا من حسم نسبت به مملکت شیعه و شیعیان حس معجزه است، چون هیچ کدوم از کارهایی که انجام میشه روح حساب نیست، ولی به نتیجه هم میرسه. خدا رو شکر ما که بخیل نیستیم، ولی این اتفاق میفته. ولی خب به نظرم میرسه که اگه ما اصولی کار کنیم، اون عنایتی که میشه خب تو نتایج بیشتر انعکاس پیدا میکنه. خب معجزش تو انعکاسای بالاتری میشه. ما میتونیم معجزه ها رو در جاهای دیگه هم ببینیم، فقط نگاه میکنیم میبینیم سفرها، برنامه ها حتما به نتیجه رسیده، ولی نه به خاطر هوشیار بودن آدم ها، به خاطر که یه هوشیاری در نظام عالم بوده، یه دعاهایی در عالم بوده، حضرت بقیت الله دعا کردن به نتیجه رسته. حتی بعضی وقتا بعضی کارای جمعی، بلخص تو کار جمعی هیچ کس نبوده ولی به نتیجه رفته، به نتیجه رسته. اینقدر که آدم میگه آب رو ریزیه، که من بهش میگم آب رو ریزی، یعنی خداوند دست غیبش اینقدر رو کرده که آب رو ریزی شده. یعنی همه میگن که پس این اسباب که میگن کار میکنه، کو اسباب کو؟ چون میگن که ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها، ابا کرده، میگن کو این اسباب، اسباب نیست اصلا، از سببی نیست، همینجوری داره میره. یعنی اگه آدم نگاه کنه ببینه یه کار همینطوری بدون اینکه کسی پشتش کسی باشه، این داره میره جلو. خب خدا بناش در واقع در زندگی نوع انسانی نیست که یه همچین اتفاقی بیفته، ولی خب یوری خدا اراده میکنه میبره جلو. خب ما راجع به این موضوع خیلی تو جمعای مختلفمون صحبت کردیم، ولی چون میخوایم الان ماه مبارک رمضان تموم شده، الان مستمون سر عزم، یه سری تصمیماتی گرفتیم هر کسی، حالا داریم راجبه چی صحبت میکنیم، راجبه ماه مبارک امسال و خدامون و تصمیماتمون. هر کی تصمیماتی که گرفته رو، که حالا یا گرفته یا نگرفته، به هر حال احتمالاً خیلی‌ها گرفتن، اینا فهرستی از اون تصمیمات در بیاری. وقتی نگاه میکنید میبینید اینها، این فهرستی که دارین، فهرست تصمیماتتون، امورتون که اسمشو میگن امور، عزم الامور، اینا کارها، این امور هر کدومشون یه سنخی دارن، همشون یه سنخ نیستن و انسان شاید اشکال اولیش هم سر همینه که امور را همه رو با یه چوب میرونه، در صورتی که امور خیلی متفاوتن از هم. این امور رو دسته بندی کنید، بعضیاش هستن از مدل هیجانی هستن، بعضی هستن از مدل هیجانی هستن. هیجانی یعنی چی؟ یعنی آدم مثلا زود جوش میاره، مثلا یا نه یه خوشی مفرطی پیدا میکنه، همیشه هم جوش آوردن یه هوی، مثلا یا یه هوی یه جای یه حرفی میزنه، اینا چیزی هستن زمانی نیستن، در آنی هستند. در واقع از اون موقعی که شما میتونید یه نفر را عصبانی کنید تا موقعی که اون یه لطمهی بزنه یا حرف اشتباهی بزنه، کمتر از یه دقیقه طول میکشه. دیگه احتیاجی به برنامه ریزی به این معنی نداره. کنترل هیجانات مهمه، که اینا میرن تو مقوله شوهی، میگیم اعمال شوهی، شوه نفس. شوه نفس اینا چی هست؟ اینا تلنگوری هست که خیلی هم دارن، همه تقریبا همه دارن بدون استثنا. انقدره که امام معصوم علیه السلام میگن دور خانه خدا طواف میکردن، از اول طواف که شب شروع شد تا صبح همینطوری مرتب طواف میکردن، فقط یه دعایی داشتن. بعد این راوی میگه پرسیدم دعاتون چی بود؟ فرمودن که دعام این بود که خدایا من رو حفظ کن از شوه نفسم. گفتم مگه شما هم؟ بله شوه نفس داری؟ گفتن همه بایستی خدا حفظ کنه از شوه نفس. شوه نفس اون چیزیه که به صورت آنی یهویی در انسان شکل میگیره، یه طوفانی ایجاد میشه، بعدم یهویی چی؟ میخوابه. خودم یه کاری میکنه بعد میگه ببخشید من قصد دست خودم نبود، قصدم این نبود شما رو ناراحت کنم، قصدم نبود این حرف رو بگم. یوهوی یوهوی شد، یوهوی یوهویا همشون چیه؟ میگه یک هو، بعد میگه یوهو، نمیدونم چه اسپانیایی میگه یوهوی، یوهویا هم بهش اضافه میکنن، یهش هم اضافه میکنن، اونا بهش میگن شوه نفسی. بعضی اعمال شوه نفسی است، بگین شوهی، البته شوه نفس که یعنی شما وقتی که تو تصمیماتتون نگاه میکنید میبینید که به هر حال تو ماه مبارک رمضان شب قدر یه بخشی از تصمیماتتون مربوط به این بوده، نمیشه نبود نباشه، تو خدا نگه نیست، چون شوه نفس رو همه دارن و همه هم ازش لطمه میخورن و بسیاری از مشکلات آدم هم سر همین شوه نفسه، کوچیک و بزرگم نداره، عرضم به حضرتون عالم و غیر عالم هم نداره، هر کی، مگه اینکه یکی بگه من دیگه به مثلا موت رسیدم، یه مرحله موته، موتو قبلن تموتو، اونایی که موتو قبلن تموتو میشن مثل خیلی هایی که هستن، کسایی که موت اختیاری دارن، نه شوه نفسشون دیگه به حد اقل میرسه، کمند، خیلی کم مثلا اگه بتونه آدم کسی پیدا، ولی خب نوع آدمی جزء عوارض حیات، عوارض حیاته، چون شوه یه چیزی میگن یه آدم گر میگیره. شما رفتین الان که دیگه شوه نفسی که فراوونه، رفتین 2 کیلو گوجه بخرین، 1 کیلو مرغ بخرین، یه هایی میگه مثلا قیمت فلان، اوه چه خبره حاجی، دیروز اینقدر بود، به تو خوش گذاشت، به من ربطی نداره، به من قیمت ها اینطوریه، آدم یوهی ناراحت میشه، قیمت از یوهی 20 تومن 30 تومن روی کالا رفته تو یه روز، آدم حرفای علکی میزن تو تاکسی جای تو خونه است. و چقدر این حرفا وقتی مراقبت نشه و زیاد بشه لطمه میزنه به آدم و لطمه میزنه، ناامیدی میاره، سیمای یه جامعه یا خانه یا زندگی یه نفر نماش به این شوه هاست، نمای ساختمونو شوه درست میکنه و خب نمای یه آدم این شوه درست میکنه، یعنی قشنگ معلومه که این بند خدا رو میشه چیکار کرد، طرف 2 دقیقه زیر و روش کرد. حالا این شوه وقتی که قالب بگیره تبدیل به شاکله بشه، این همونیه که تو بعضی روایت های برزخی اومده که شکل طرف میشه مار، شکل طرف میشه فلان، اینا همونه، یعنی وقتی که صفت میشه و خدا نیاره اون روزی که آدم یوهی تصویر ملکوتیشو ببینه بشه مار شده باشه، بعد بگن نیش عقرب نز، من گفتم مار چرا میگی عقرب، خب باشه مقرب و مار یکی هم جفتشون نیش داره، شعر برای مار نساخته بودن برای عقرب ساخته بودن، خب ولی آدم ها نوعا خواب مار رو میبینن، نیش داره، حرفش نیش داره، این نامان شوه نفس. یا مثلا یه مرتبه یه جایی میره یه نگرانی های خیلی شدیدی درش بروز پیدا میکنه، یه مقایسه میبینه، یه چیزی میبینه و کلافه میشه، این کلافه میشه، با من حرف نزنید، من اعصابش ندارم، اینا همشون. بعد وقتی این تبدیل به شکل میشه، این مثلا میشه یه آدم عبوس، اینجوری میشه دیگه، همینجوری تو برزخش هم همینطوره. و این شوه نفس اگه تبدیل به صفت بشه، یعنی انسان ها به طور مشخص در بعضی موارد از خودشون یه همچین بروزاتی رو داشته باشن و همیشه داشته باشن و همیشه داشته باشن و نتونن ازش کنار برن، اینا تبدیل به چی میشن؟ تبدیل به ملکه میشن و بعدا برای انسان کار دست انسان میده، شکل انسان را، حتی شکل ظاهری و فرم ظاهریش رو هم تو دنیا هم تو برزخش تعیین میکن. خیلی خطرناک. خب یه سر امور شوه نفسیه. ببینید شوه نفسی ها اصلاً زمان چیز در واقع اینجا گفتیم قلم روی عمل، نتایج از تا اتفاقا اینا از تا هم ندارن، همون دمن، همین میزنی زامنه طرف رها شده، بعدیش هم همینه. و اینا با این که از تاشون خیلی کوتاهه، ولی از یه جهت دیگری عزم برشون سخت داره. راهش نه علم به موارد مبتلا به نوعاً مواردشون، مواردی که آدم مبتلا به شوه نفس می شود معلوم است، اینطوری که مبهم باشه و علم داشته باشه، و مراقبت ویژه به علاوه یه تنبیه مشتی. تنبیه، آدم خودش رو تنبیه کنه که دیگه از این غلط ها نکنه. نمیشه که آدم همینطور غلط بکنه بعد هم تو عذرخواهی کنه. تا کی؟ یه بگه تا کی؟ باید تنبیه کنه. تنبیه هم بعضی ها میان تنبیه رو میبرن روی تنبیه، باید یه جوری باشه آدم دردش بگیره و بقیه رو هم تنبیه نکنه. تنبیه ها بعضی وقت تا تنبیه بقیه هست. مواظب باشین تو تنبیهاتون بقیه رو تنبیه نکن، خودتون رو تنبیه کن. پس یه سری امور شوهیست، عزم امورش علم به موارد مبتلا بهشه، راهش هم مراقبت ویژه‌ست، هیچ راه دیگه نداره. آقا نمیشه به تدریج، تدریجم نداره. بعضی میگن خب یه هایی که آدم نمیتونه خوب بشه که، ببین همین هایی که میگی یه هایی نمیتونه خوب بشه، اینا آفته. یعنی آقا نمیشه مثل این روانشناس ها میان میگن مرحله بندی کنی، مثلا اول مثلا یه خود عصبانی بشین، بعد یه خود، بعد پیچشو همینطوری. ببین اگر افتادی تو دام این حرفا هیچ وقت نمیتونی مشکلاتتو حل کنی، بایستی علم پیدا کنی به خطراتش و به یک باره این رو چیکار کنی، حفظ کنی. کارش به یک بار است، یه مراقبت جدی میخواد. راهش اینه. خب امور بعدی این، ببینید هم اجتماعی داره هم فردی داره ها. اجتماعیش مثل چیه؟ یه جمعی درست کردی، مثلا جمع واسطین ازدواج. مثلا من یه چیزی رو میگم که تو شما نیست، در کسی به خودش بر نگیره. شما جمع واسطه ازدواج رو الان تو جاهایی دارن ولی خیلی متشکل نیست. بعد کار جمعی دارید میکنید، خبردار میشین که یه گروهی بغل دستتون از همون جمع یه گروه دیگه زدن به عنوان واسطین ازدواج دو. بعد این جمع بهش بر میخوره که خب چرا میمدن با ما همه هنگ کردن، ما هم بود، ما هم آدم بودیم، ما هم تجربه کرده بودیم. بعد شتابان عمل کردن این جمع، اینا رو به شوه جمع شد، شوه برخوردهای چک کشی کردن، از بالا به پایین دیدن، همه باید زیر چتر ما باشن چرا نیستن، ما زودتر شروع کردیم چرا بقیه هماهنگ نکردن، اینا از مقوله چیه؟ شوه نفس جمعیه. برای جمع هم خودش چی داره؟ شوه جمع، شوه نفس جمعی داره، هیجانه. مثلا شما شوه رو با هیجان میشناسی. دومین دسته امور اموری هن که اینا اسمشو بذارید امور روزمره. امور روزمره خواب، بیداریه، غذاه، رفتن سر کاره، اونا که بچه دارن بچه داریه، اونا که به هر حال روزمره است، یه روزمره رو میگذرونه آدم. تعداد یعنی بخش مهمی از ساعت روز رو به خودش اختصاص میده. به هر حال خواب جزشه، به هر حال نمیدونم انواع تفریحات جزشه، مسافرت ها جزشه، خیلی یه دسته خیلی وسیعی از کارهای انسان جزء امور روزمرشه. اگه نگم نصف، ولی یه سومو تو بعضی ها که خیلی دیگه خود ساختن ممکنه یه چهارم باشه، ولی به هر حال یه سوم هست. حتی تو نوع افراد اگه بیشتر از یه سوم نباشه، بعضی ها یه دومه برنامه‌شون روزمره است. اونایی که در واقع خانوم هایی که بچه دارن ممکنه تا یه در یه مقطعی همه این کارهاشون یه مرتبه بشه روزمره، یعنی پیش میاد که این جریان بشه. پس از به در امور روزمره، این اصلا عزم نمیخواد که، اصلا عزم نمیخواد چون مجبوری شما انجام بدی. اصلا خواب آدم مجبوره به خوابه، مگه عزم میخواد؟ عزم نمیخواد که شما برای یه کاری میگین عزم که بخواد از تا داشته باشه پایان رسه، ولی شما مقاصد مشخص قابل ارزیابی رو اگه توی عزم بیارین، امور روزمره هم باید یه سری مقاصد مشخص قابل ارزیابی داشته باشه. حتی خواب آدم، یعنی شما الان میخوابین، نباید خوابتون مثلا یه خاصیتی داشته باشه و روز به روز مثلا کیفیت خواب بالا بره و پایین تر نیاد، مثلا روز به روز انرژی شما رو بیشتر کنه، شادابی شما رو بیشتر کنه. این خواب مثلا باید همینطور روزمره باشه که همینطور فرسایشی بشه، بعدش هم یه جایی آدم برسه که هرچی میخوابه تازه برای درک کردن خستگیش باید بخوابه، خواب میره طرف برای که خستگیش در بره دوباره بگیره بخوابه. خب اسم این که دیگه خواب نی، اسم این کاره، تو خوابه، کار تو خوابه که دیگه اسمش خواب نمیذارن که. بس امور روزمره مهمترین مشکلش اینه که مقصد ندارد، مقاصد قابل ارزیابی ندارد، به چنگ نمیاد، به چنگ ارزیابی نمیاد، اصلا تو ارزیابی قرار، توی عزم نمیاد. در اموری که انسان بخواد عزم دارش کنه نیست، روزمره است. اسمش هم معلومه دیگه، آقا روزمره است دیگه، مجبوریم دیگه غذا آدم بخوره. ولی خب از این غذا چی دور در میاد، انسان میتونه از غذا خوردنش خب خیلی به تدریج وقتی که سال اول زندگی، دوم، سوم، چهارم همینطور رفت جلو، میتونه این طیباتشو به غذاهای بهشتی وز کنه، خورد خورد کم کم احساس بکنه که در بهشت داره غذا میخوره، بعد همون استفاده رو بکنه. غذا خورد، اصلا کلن خدا امور روزمره را به نوعی مقصد حیات قرار داده. قرآن بخونید، سوره واقعه بخونید، مقصد قرار داده، امور روزمره را مقصد قرار داده، اینقدر براش اعتبار قائل شده، برای خوردن ارزش قائل شده. سوره غاشیه خوندین، لا یسمنو و لا یغنی من جو، یعنی یه اونایی که چی هم وجوهون یه هم وزن، اونایی که در واقع هل اتاک حدیث الغاشیه هستن، خاشعن، اونایی که وجوهشون یه هم وزن خاشعه هست، لا یسمنو و لا یغنی من جوهن، ولی اونایی که نائمن چی هم؟ یکی از ویژگی هاشون اینه که به سعیه ها راضیه. بعد اینا اتفاقا وقتی میخورن شکوفاتر و شکوفاتر میشن. کار روزمره رو به مقصد دارش کرد، کار روزمره مقصد دار کردن و به علاوه از نظر علمی ارتقا دادن. شما غذا میخورین کار خوبی میکنین، ولی روز به روز کیفیت غذاتون رو ببرید بالا. یعنی از اگر مثلا امسال بناتون رو بگذارین که از طیبات بیشتر استفاده کنین، نون خوب بخورین، ببینین کجا نون بهتر هست، همون نون رو بیشتر اهتمام داشته باشین تهیه کنین. بعد اثرات خوردن نان بهتر را در خودتون ببینید. ببینید کمتر مریض میشه. یه کاری کنید کمتر مریض شید، خودتون بچه هاتون ببالید از این که بچه هاتون رو به واسطه طیبات افتخار کنید، به واسطه طیبات اجازه ندادید مریضی درشون رخنه کنه. از چیزا افتخار داره اینی که انسان طیبات رو یه جوری تنظیم کنه که به بیماری، انواع بیماری، آقا کرونا اومد ما اصلا مریض نشدیم، خیلی ها گرفتیم ولی یه تبی کردیم رفت، بباله به این غذا خوردن. این منجر میشه که انسان هزینه های زندگیش بیاد پایین. بسیاری از هزینه های زندگی به خاطر بیماری هاست. شما کافیه فقط به یه دونه بیماری همینطوری معمولی مبتلا بشی، چقدر هزینه های زندگی به سمت اون کشیده میشه، غیر اون نگرانی هایی که آدم داره و غیر این استرابایی که داره. خب آدم چه کاریه؟ برنامه ریزی کنید براش، بهینش کنید، از حالت تصادفی خارجش کنید. این خیلی مهمه که از حالت تصادفی خارج بشه، غذا خوردن ما از حالت تصادفی خارج بشه، برخورده با بچه های ما از حالت تصادفی خارج بشه، مهر و محبتی که بچه ها میکنیم از حالت تصادفی خارج بشه، کارهای روزمره، خواب از حالت تصادفی خارج بشه. دقیقا من میدونم از ساعت فلان تا این فلان بخوابم اینقدر بهینه خوابیدم. خب بخواب. فقط یه عنصر خواب آدم تنظیم کنه بسیاری از بیماری ها از زندگیش رفته. آخه برای چی آدم بایستی یه جوری زندگی کنه که همش مریض، همش شل، همش ول؟ آخه کی گفته این جوری زندگی کردن درسته؟ بعد اینا رو ما به عنوان ابتلا بگیریم، اینا رو به عنوان نمیدونم، بعد البته خوبه ها آدم مریض بشه از خدا اجر بخواد، همینطور آدم خودش رو لوس کنه برای خدا همیشه خوبه، ولی خب یه حدی داره، خیلی از حدش هم که آدم بگذره به کارهای مهمش نمیرسه، ولی لوس کردن چیز خوبیه. بچه های ما باید قوی باشن، استخون بندیه بچه ها باید قوی باشه، یه دهی باید رو امر تغذیه کار کنن، بچه ها رو باید یه طوری بار بیارن کمتر به بیماری مبتلا بشن. دریغ از تحقیقات و پژوهش هایی که تو این زمینه انجام بشه برای سنین پایین که مثلا چه غذایی بهش بدیم، چرا آهن میدن به بچه ها؟ نمیگم ندین، ولی خب خیلی بهتر از آهن میشه داد، خیلی بهتر از موارد مصنوعی میشه داد. چرا کار نکرده؟ چرا ادعی نمیان کار بکنن؟ این همه آدم دارن تو دانشگاه و این طرف اون طرف مدرک میگیرن، درس میخونن، خودشونو بیچاره میکنن. خب یکی بیاد راجع به این موضوعات مهم زندگی، یعنی تغذیه مثلا کودکان زیر 7 سال به صورت تخصصی کار کنه، تبدیل به محصول کنه، تولید کنه، از حالت تصادفی خارجش کنی، بگین دقیقاً این بچه یک سال این چیز این موارد رو میخواد، بعد اگه این کارو بکنی دو تکلمش اثر داره، روی رشدش اثر داره. واقعاً چیزای عجیب غریبی وجود داره که انسانو میتونه خیلی رشد بده. انسان موجود عجیبیه. انسان همین رو براتون بگم، اگر انسان رو تغذیهش کار کنه امید است که مادام العمر شود. یعنی امیده که اصلا نمیره و چه بسا یه روزی این علم به یه همچین پیشرفتی برسه. بعضی از عناصر تو طبیعت وجود داره که اینا عناصر اسمش میگفتن آب حیات هست، وجود داره کشفای بشه. نمیگم کسی به فکر حیات دائمی تو دنیا باشه ها، حرفم این نیست. حرفم خارج کردن امور روزمره از حالت تصادفی. شما این هفته چه غذاهایی خوردین؟ تصادفی. قیمه خوردم، قرمه سبزی خوردم، یه خورده حلیمم خوردم، فلان چیزم خوردم. هفته بعد چقدر شما در ماه گوش خوردین؟ معلوم نیست. چقدر شما حبوبات خوردین؟ معلوم نیست. تصادف، تصادف. اینا ممکنه شما بگین حرکت جمعی بتونه یه همچی کاری بکنه که برای این اعمال روزمره بتونه علم تولید کنه. بله، خیلی کار خوبیه اگه کسایی بتونن تو کارهای جمعی نهضت سلامت را در جامعه اسلامی را بندازن. خب نهضت سلامتی را بیفته، چقدر بیماری یا کم میشه؟ بعده که ما بگیم چقدر بچه ها متولد میشن، ناقص متولد میشن. شما فکر کنی یه بچه ای متولد میشه، دیشب دیروز یه بنده خدا میگه چشم بچه‌م فعال نشده، یک سال چیز یک ماهشه، میگه این ممکنه نابینا بشه. خب این در سر چیه؟ در سر همین روزمره است دیگه، بچه نابینا میشه. خوبه یه کسی بچه‌اش تا یه عمر نابینا بشه؟ این عزم امور میخواد. اتفاقا امور روزمره نیاز به عزم داره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه روزمره است، بیچاره روزمره است، مجبوره آدم بخوابه، مجبوره بخوره. به هر حال امروز من یه چیزی صبح خوردم اومدم دیگه. خب این عزم میخواد. اینو بس من خیلی تاکید میکنم به این موضوع. بلخص مادران باردار، اونا که میخوان قصد فرزند آوری دارن، تغذیه اونا ممکنه بچهشون رو از یه بحران هایی خارج کنه. بعد ما اینا رو همه رو میندازیم گردن خدا. این بچه نابینا میشه، بعد میگیم که چرا خدا یه عده‌ای رو نابینا کرده؟ آخه این همه علم خدا به انسان داده که این اتفاقات نیفته. بعد میدونید برای افراد پیرامونی این بچه و خود این بچه چقدر درگیری اعتقادی درست میکنه که چرا خدا نابینا خلق کرده؟ خدا نابینا خلق نکرده، تو از نداشتی که این نابینا شده. تو که میگم منظور مادر نیست، اون یه وقت کسی به خودش نگیره. اینی که امور روزمره در عزم نمیاد، براش برنامه ریزی نمیشه، برای تغذیه کودک برنامه ریزی نمیشه. شما الان کافیه برین دکترای متخصص کودک بگیم آقا من یه رژیم غذایی برای کودکم میخوام. در یه قضیه نسخه‌ای که بتونه چیکار کنه؟ رژیم غذایی برای کودک بده. انقدر رندوم، انقدر تصادف. اینجوری ما احساسمون اینه که همینجوری. خب این شیرینی که اینجا درست کردید رو کی درست کرده؟ علا علمن که نبوده که، به خاطر علا اقتصادن بوده. یه نفر دیده که مردم از شیرینی خوشش میاد، بعدم دیده که اگه یه خورده نارگیرم بزنه خوب میشه، بعد یه ابداعی هم به خرج کرده. این بر اساس اقتصاد دارم من اینو میخورم، نه بر اساس اینکه تنظیم کرده که این قندش مناسب من بوده، نمیدونم تمام اینا. و همه آدم ها نونش همینطوره، اون یکی هم همینطوره. همه مواردو که نگاه میکنید میبینید همه بر اساس تصادف، تصادف. بعد ما انتظارمون اینه که از بین امور تصادفی یه کار چی بیاد؟ یه کار برنامه ریزی شده بیاد. خب نمیشه. ببین نمیشه، باور کن نمیشه. شما این توقعی که دارید یه خورده توقعه چیه بی جایه، هرچند بازم من قبول دارم که خداوند به مملکتشیه عنایت کرده و بازم چی؟ تو همین توجه نکرده آدم ها سالمن، من مثلا اینا میخورم بسم الله خوندم رو اثر نکرده، بعد نمیدونم چقدر رویه های اشتباهی داشتم تو برنامه های روز برم اصلا خدا کن لم یکن غفران کرده، اینا رو قبول دارم. ولی خب اما خب این پس میاد قسمت دوم امور روزمره. ببینید ما بحثمون چی شد؟ ما ماه مبارکمون همیشه با تصمیماتی همراهیم و همیشه این تصمیمات رو میخواییم تا ماه مبارک بعد بکشونیم. مشکله نداشتن عزم در به ثمر رسوندن این کارهاست. عزم ارکانی دارد، این ارکانشه، امورم دستبندی داره. شما به ارکان عزم رو بشناسین، امورم بشناسین، این دوتا رو که چفت بکنی از فعال میشه خیلی راحت. خب یه سری پس شدن امور شوهی تهی هیجانی، یه سری شدن امور روزمره. میام سراغ اموری که مربوطه به چیه؟ امور در واقع مربوطه به دنیا، حیات دنیا. البته ممکنه یه عده بگم ما اصلا همه کارهامون رو چون به قصد قرب انجام میدیم، ما حیات دنیا نداریم، حیات آخرت، حیات دنیا و آخرتمون یکی شده، قابل پذیرشه، مشکلی نیست. اگه کسی این حرف رو بزنه میاد میگه که من همه امور دنیاییم، یعنی مثلا درس خوندن، مثلا ازدواج کردن، اینا جزء امور دنیاییه، دنیا تو دنیا شکل میگیره، قصد غربت داره و به همین دلیل هیچ امریم از امر دنیا اصلا دنیایی به این معنا نیست که باید به همچین افرادی تبریک گفت و خدا رو شکر کرد که همچین انسان هایی در روی زمین هستند که همه عمرشون رو تبدیل به عمر آخرتی کردن. پس ولی و یه ولی داره، این که شما که میگین قصد قربت یا برای خدا، خب دیگه باید برای خدا باشه دیگه، برای خودتون دیگه نباشه. مثلا ازدواج میکنین دیگه جهیزیه کزا و کزا دیگه نباید باشه دیگه، مهریه کزا و کزا دیگه، مهر دیگه برای خداست دیگه، دیگه مگه نمیگی برای خدا؟ خب خدا که نمیگه مهریه نمیدونم زیاد، خدا که نمیگه جهیزیه کزا. خدا مثلا نصابه یه زندگیش اینه که اگه توی قارم رفتی زندگی کردی بتونی توش زندگی کن دیگه، بر خدا دیگه. ببین یه وقتی میگی خدا دیگه نمیتونی خیلی چیزا رو قائل بشی، حتما بر من گل بیارن، حتما برام سال تولدم و جشن بگیرن، نمیدونم شب یلدا باید این کار رو بکنن، شب غیر یلدا این کار رو بکنن دیگه، خداست دیگه خدا. ببین تو خدا دیگه شب یلدا و ملدا و اینا دیگه نداره. خدا دیگه مثلا اینکه حتما کسی هدیه برات بگیره دیگه نداره. خدا اگه بخوام بیشتر از اون بگم خدا، ببین نمیخوام منصرف کنم آدم ها رو از این که بگن امور مربوط به دنیا، نه آقا ما اصلا بر دنیا داریم زندگی میکنیم، خوبه؟ نمیخوام آدم ها رو به لج بندازیم، ولی خب اما خب نه لج نه اون نه این، بیایم به یه حد وسطی توافق کنیم، چون بعضی ها دنیا رو یه هایی میزنن زیر پلش. نه بگیم به هر حال اگه قصد قربت دارین زیرش نزنین، یعنی هر کاری میکنین قصد قربتتون رو حفظ کنین. پس استمرار در قصد قربت، مثلا ببینید من باید یه نون حلالی برای خانوادم بیارم دیگه، درسته؟ دنیاست دیگه، البته با این که نیت میکنم نون حلال بیارم اینو تبدیلش میکنم به آخرت. میگم قصد آخرتیش میکنم، قبول باش. حالا یه جایی پیشنهاد رشوه به من دادن، خب دیگه این که دیگه قصد قربت، واقعا دیگه این قصد قربت نمیشه باش کرد، قبول کن. میگه خب بیرونم میکنند اگه این رشوه. خب ببین یکیشا قبول باید، مگه نمیگه قصد قربت؟ اشکال نداره، یه تلفن، یه نامه به مرجع تقلیدت مینویسی که آقا جان من تو اسره حرجم، به من قصد پیشنهاد رشوه کردن یا پیشنهاد فلان کار خلافه کردن، اگه من انجام ندم منو بیرون میکنن، من بیچاره میشم. آقا اجازه هست من اینجا بمونم؟ اگه اجازه داد باش، ندادم بیا بیرون. دیگه قصد قربت اینه دیگه، خیلی راحت همه چیز رو با اجازه انجام بده. خب پس امور مربوط به دنیا بایستی حتما تابع احکام شرع باشه و خیلی هم معلومه. اگه کسی گفت آقا نمیشه، استفتاء از مرجع و شما میگید مراجع خیلی جواب نمیدن، مرجعتون رو عوض کنی، یه مرجعی بگیرید که پاسخگوتون بشه، پاسخگو بشه. حتی بتونید بعضی وقتا خودمون مرجع یا نماینده مرجع رو بتونید چیکار کنید. حالا یکی میگه من آقای مرجع، خب دیگه آقا ما هر روز تو تلویزیون میبینیم دیگه، به هر حال قابل مشاهده. بعضی از مراجع خب کم تردیده میشه، نماینده هاشون رو ان هستن، مثل امام جمعه ها. امام جمعه یه شهری نماینده رهبری در اون شهره. آقا میرم پیش امام جمعه، میگم زندگیم اینطوریه، به من این پیشنهاد شده، آیا اجازه هست رشوه بگیرم، رشوه بدم؟ شاید گفتن آره، گفتن آره برو زندگی تو بکن. چون میگی مگه میشه مثلا یه امام جمعه بگه، میگیم موارد خاص دیگه. در مورد ازدواج همینطور، بعضی ها میگن که میپرسن، میگن همسر ما قبلا نماز میخونده الان دیگه نماز نمیخونه، در حد ارتداد رسیده. حکم ارتداد در قرآن چیه؟ کفره. کفر مبتله ازدواجه. آیا من با این مرد ادامه بدم یا این زن با این زن ادامه بدم؟ شما باید حتما از مرجع بپرسین، ممکنه شرایطتون طوری نباشه که شما جدا بشین، با اینکه اون طرف چیه؟ کافره. خیلی راحت آدم میره میپرسه، میگه من شرایط زندگی مینه، این مرد یا این زن این اتفاق براشون افتاده، از دین خدا عدول کردن، آیا من با این زن ادامه بدم؟ میگم بله یا میگن نه. نه میان، میام طلاق میگیرم. آره خب ادامه میدم. خیلی چیزا اینطوریه، خیلی راحت میشه با یه حکم قضیهشو چیکار کرد؟ درست کرد. افراد نمیدونن واقعا میتونن برن بپرسن. و شما میگین خب این اومدی ما اشتباهی گفت. ببین خدا این مسیر رو گذاشته سر راه ما که این حکم از گردن ما ساقط بشه. اگه اشتباه تشخیص داد دیگه ما بری و ذمه ایم. و خب شما نمیتونید یه حکم کلی بدین که هر کسی شوهرش دیگه نماز نخون پس جدا بشه. مواظب باشین از این اشتباهات نکنید. اون باید بره چیکار کنه؟ اون باید بره از مرجعش بپرسه، چون هر کی زندگی مخصوص خودشو داره. بعضی ها اصلا اگه این کارو بکنن خودشون به فلاکت و هلاکت میرسن. بهشون مجوز میدن که با اون شوهر با همون حالت چیکار کنه؟ باش. بعضی چیزا اصلا بحث اصلا روانشناسی و رفتن به فضای روانشناسانه و نمیدونم اینا نیست، مثل اینا یا مثل این شغل من برم مشورت کنم ببینم چی کار میکنم. نه باید بریم حکم بگیری، حکم شرعی بگیری. آقا من تو محیط کارم زن و مرد مختلطن، بعد حجاباشونم برمیدارم، من از اون شغل بیام بیرون؟ باید بری بپرسی. شما نمیتونی بگین که چون مثلا بودن شما در اونجا مستلزم داشتن فساده، حتما برای هر کسی نمیتونید اینو بگین، چون ممکنه بعضیا به عسر و حرج بیفتن، به فسادایی بیفتن که بدتر از این باشه. اون باید بره از مرجعش بپرسه. پس چیه؟ امور مربوط به دنیا احتیاج به قصد قربت داره. قصد قربتش هم احتیاج به چی داره؟ حکم شارعه داره. کسی نمیتونه از خودش حکم وضع کنه و شما و منم نمیتونیم بگیم باید بره از حکم از شارع اجازش رو بگیره. برای بعضی ها اجازه میدن، برای بعضی ها اجازه نمیدن، نگاه میکنن. و این خیلی مهمه. ببینید من تو شب قدر تصمیم گرفتم از این محیط بدی که وجود دارم بیام بیرون به خاطر این. بعد حکم شرعیشه که برم بگیرم، خیلی راحت میتونم به دین خودم افتخار کنم، به قصد قربت خودم افتخار کنم. بعد این کارو نمیکنم، نمیتونم از اون ور از اون شوق بیام بیرون چون به اسره حرج میرفتم، مشکلات بدتر داره، مجبورم به حکم خودم عمل کنم. بعد چی میشه دیگه؟ نمیتونم قصد قربت دیگه بکنم. پس یه خورده برای بعضی ها این خیلی سخته، پرسیدن، ارتباط گرفتن. میگن آقا ما به کسی اعتماد نداریم. و خب یه خورده اینا رو بشکنید، یه خورده فضای خودتون رو به سمت این ببرید. امور مربوط به دین، امور مربوط به دین مثل همین قرآن خوندن که متاسفانه تو برنامه های نوع انسان ها آخرین اولویت رو پیدا میکنه، بایستی احسابشه. هر کی مثلا بگه امور دین، مثلا ممکنه یکی بگه من هفته یه بار میتونم برم نماز جماعت، هر یک ماهی میتونم یه بار برم نماز جمعه، اینا امور دینیه. در امور مربوط به دین احصا خیلی مهمه. احصا و استمرار، احصا و استمرار. آقا شما سال پیش چند تا نماز جمعه رفتین؟ نه مگه باید هم باید حتما نماز جمعه بره؟ خب بعضی وقت آدم یه دفعه رو که میشه رفت، مثلا بگین سالی یه بار رفتم، احصا بکنه آدم که یه بار سهمیه سالانه. چجوری میگن هر کسی تو عمرش یه بار باید حج بره دیگه؟ نه عمر دینی چی داره؟ احصا کردنیه. خیلی ها خیلی راحت میتونن حج ثبت نام کنن با هم، با وجود این که حج الان قیمته شد رو 300 ممکنه بعد هم بشه رو 400-500، خب به همین نسبت میتونن طلاهاشونو بفروشن خیلی راحت برن ثبت نام کنن، یه سال فیششو بخرن مثلا، یه سال دیگه برن دنباله. خب چرا مثلا شما فکر کردین که نباید برید حج و حج مثلا یه واجبیه که مثلا مال کسایی که خیلی پول دارن؟ خب شما محاسبه کنید ببینید میزان طلاهایی که دارین یا اون سرمایه های خوابیدتون رو ممکنه بتونید فعال کنید، خیلی راحت میتونید بریم ثبت نام کنید. چرا باید حج بالای آدم های بالای 50-60-70 سال باشه؟ چرا بایستی یک کسی خودش رو از حج این فریضه الهی محروم بکنه که اگه مثلا یه آدم 30 ساله بره حج، خب این تا آخر عمرش روش اثر داره. هر موقعی میگن لبیک، تنش میلرزه، ولی وقتی که کسی نرفته اونجا، ندیده اعمال رو، نفهمیده، هرچی میگن لبیک هیچ حسی نداره. خب چرا شما میدونی خب 30 ساله بری بهتره، 40 ساله بری بهتره؟ خب این کارو چرا به فکر احسا چرا نمیکنه آدم؟ فقط به خاطر اینکه احسا نمیکنه. همین این هفته توی جلسه بودیم، یکی من خانومی اینو گفت من تا قبل از اینکه حالا تو مجموعه ما باب شد که افراد میتونن یه سری خرت و پرتشون رو بفروشن بیان هر، گفت اصلا به ذهنم هم خطور نمی کرد که ممکنه منم بتونم بیام حج. بعد یه نگاهی کردم دیدم خیلی راحت میتونم با فروش طلاهامون، البته بعضی هم فکر کردم با فروش طلاهاشون میتونن جای کاری کنن، بعد که رفتن قیمت کردن دیدم یه دهمه مثلا پول حج. خوبه، اشکال نداره، همین که احصا کردی خدا نگاهشو به تو میندازه. اصلا حج رفتن و نرفتن و اینا به پول داشتن و اینا نیست، خدا جور میکنه. اگه کسی بخواد یه جور جور میکنه. چی جوری جور میکنه؟ با خداست. اصلا چه ربطی داره به ما؟ منظورم سر این احساسش. نماز جمعه همینطور. چرا آدم نباید نماز جمعه بره؟ شما میگه خب نماز جمعه های ما خیلی کیفیت نداره. برای خود آدم خوبه. شما بایستی سالی یکی، سالی دوتا، حالا تو روایت اومده، اون شاید بگین مال امام معصومه که هر ماهی یک بارش واجبه، ولی ممکنه بگیم اون مال اون دور است باشه، قبول، اشکال نداره. ولی به هر حال یه نماز جمعه تو بساطمون باشه، مثل همین شب قدر که به هر حال همه یه شب قدری دارن، حداقل یه زیارت در سال دارن، یه اربعین میرن. حالا از اون ور احسا که نکنی، آقا کجای این بند خدا مشهدم فردا، فلانی کجا کربلا هم پس فرد، فلانی کجا رفتن قوم، فلانی کجا رفتن زیارت فلان جا. آخه ببین تو به کی به کارات دیگه میرسی؟ بعد مثلا سالی سه بار بره کربلا نجف، سالی شیش بار بره مشهد. من نمیگم نریدا، من میگم احسا کنی. ببینید تو زندگیتون این همه سفر و یا این همه کم رفتن تعادل داره یا تعادل نداره؟ بحثش سر چیه؟ مسائل مربوط به احسا و است. بعد هم آدم ها میگن خب ما به کارامون نمیرسیم. هر مسلمانی باید تسلط رو کل قرآن داشته باشه. مگه میشه نداشت؟ خب چرا برنامه ریزی نکردی؟ کی گفت برنامه ریزی نکنید؟ که شما نکردی. چرا زیارت مهمتر از خوندن قرآن شد؟ چرا؟ چرا برای زیارت این همه؟ برای زیارت اربعین اشکال نداره اونا منسکه ها، ولی من سوالم اینه چرا باید زیارت اربعین اینقدر قداست داشته باشه، قرآن اینقدر قداست نداشته باشه؟ قرآن که مقدمه بر زیارت اربعینه. که نمیگم زیارت اربعین نه، من میگم چرا بایستی انقدر نامتعادل، نامتعارف، چقدر مثل این که یکی سرش بلند خیلی بزرگتر، دوتا دستش کوتاه، دوتا پاش یه فرم دیگه، امور دینی باید چی باشه؟ توازن داشته باشه. شما همون قد که به حج نیاز داریم، به نماز جمعه احتیاج دارین، همون قد به نماز جماعت احتیاج دارین. نماز شما نمیتونید رابطتون رو از مسجد قطع کنی. شما میگین آقا امام جماعت ها خیلی خوب میسن. ببین تو از مسجد نمیتونی، تو نیاز داری به نماز، مسجد به تو احتیاج نداره، مساجد به شما احتیاج نداره. شما احتیاج داری به نماز. باید هفته ای یه بار دو بار بگیم ما پنج شنبه ها میریم. امور دینی احتیاج به برنامه ریزیه بیش از این داره؟ نمیشه انسان همینطوری. متوجه نشدم. خب آها دیگه، اینا دیگه عملیات تهاجمیه که میگن که بعضی ها قدرت پیشنهاد دهیه به مساجد دارن که کیفیتشون رو بالا ببرن، که اینا طبیعتا عملیات مربوط به دین یه بخشش مثل امر به معروف نهی از منکر، مثل بحث همین ارتقا بخشیه به برنامه ها، اینا خیلی وابسته است به اگر یه انسانی برنامه ریزی خودش نسبت به اینا معلوم بشه، این قدرت فعال سازی بقیه رو پیدا میکنه، یعنی میتونه به بقیه هم چی؟ پیشنهاد بده. پس احسا و استمرار. آدم بشینه بگه که من تو امور دین چه چیزایی به چه چیزایی نیاز دارم. اگه تو اون چیزها قرآن نیست، قرآن را اضافه کنی. میگه خب قرآن در چه سطح؟ تسلط رو آیات، تسلط رو مزامین، تسلط رو موضوعات. در تسلطه در این حد که بتونم بفهمم هر کاری چه نسبتی به آیه قرآن داره و بفهمم که چه آیه ای رو میتونم در جامعه اجرا کنم. تسلط به این حد. آه خیلی این تسلط بالاییه. به هر حال باید احسا کنه. امور دینی بعضیاش مثل قرآن احتیاجه به برنامه ریزیه مستمره، مثلا 10 ساله 20 ساله داره. بعضیاش نه، فقط یه رفت آمده، مثل حج، مثل زیارت، زیارت اربعین رفت آمده. ولی مثل قرآن احتیاجه به برنامه 20 ساله داره. نمیشه این برنامه 20 ساله رو با فراز و فرود یه روز باشه یه روز نباشه با یه برنامه ریخ، با یه مثلا در هفته بگیم صبحای جمعه، نمیدونم عصرای جمعه، یه جایی رو خالی بکنه آدم برای قرآن. و بهترین کارش اینه که زمان اختصاص بده، بگیم مثلا من روزای فلان روزای قرآن خوندنمه، روزای شنبه از ساعت 2 تا 6. اینا هیچ کسی باش کاری نداشته باشه، این کار اینجا مخصوص قرآن منه. حالا میتونین یه جایی بذارین که کسی دست بهش نزنه. یکی ممکنه بگه من این ساعت رو میبرمش وسط شب، هر جایی که دوست داشتی. پس احصا و استمرار و برنامه ریزی و زمان بندی احتیاج داره به بیشترین بخشی که عزم امورش با اختلال مواجهه، همین مسائل مربوط به دینه. البته با عرایضی که من الان کردم شما متوجه شدین که اگر کسی عزم در امورش کم باشه از بالا اوضاعش ریخت به هم ریخته است، یعنی فقط مسئله دینش نیست، یعنی تو همون امور هیجانی روزمرش هم همین مشکل داره، مربوط به دنیاش هم همین مشکل داره. یعنی وقتی عزم امور نباشه نیست، و وقتی هست هست. حالا پیشنهاد، حالا من یه قسمت آخرم داره مربوطه به آخرته که اونا کاری باش ندارم، فقط عنوانشو بگم. تو بعضی روایات دین و آخرت یا دین رو جدا کرده از آخرت، هرچند شما میگین خب آخرت و دین یکیه، ولی همونطور که گفتیم بعضی ها دنیا رو با دین به قصد قربت یکی میکنن، بعضی دین و آخرت رو یکی میکنن. آخرت اون برنامه هایی میشه که انسان به صورت اختصاصی مأموریت پیدا میکنه که در دنیا برای خدا انجام بده و برای اون حسن سازی بکنه، که ما این ماه مبارک راجع به حسن سازی صحبت کردیم. آخرت ربنا فی الدنیا حسن، آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرت حسن، مربوط به این میشه. یعنی قسمت آخرش هم که بگم و فقط عبور کنم، مربوط به آخرت بهش بگم، مربوط به آخرت اونی میشه که انسان دوست داره که روز قیامت که میشه اسمشو به اون نام بیارن. مثلا شنیدیم بعضی ها رو تو روز قیامت میگن عین الرجبیون، یا بعضی ها میگن عین المجاهدون، یا بهشون میگن عین العلماء، علمای ربانی، یا مثلا میگن اونایی که مربوطه به فرد میخواد مهر رو پیشونیش بذارن که روز قیامت به چه نامی خونده بشه. بعضی ها میگن رو پیشونی ما بذاریم العبد، یکی میگه بذاریم رو پیشونی من المجاهد. این سربند داره انتخاب میکنن، یکی میگه سربند من یا زهرا، یکی میشه یا قاسم ابن الحسن، یکی میگه هرکی یه سربنده یه پیشونی مهر میزنن. اینا میشه مأموریت های خاصی که انسان توی دنیا داره، که خب عزم در امور آخرت اینه که اساسا فرد مأموریتش رو تو دنیا بدونه چیه، که نوعا آدم ها میگن که ما چه بدانیم چه مأموریت داریم. یکی مأموریتش اینه که علمه نسل توحیدی رو بلند کنه. پس فردا که میره اون طرف بگن که اونایی که نسل شیعه را تقویت کردن بیان زیر این بیرق، نسل توحیدی، این پرچمه ناعتنی ناکل کوسره. یه دهی میخوان رو سلامت، علم سلامت رو علم کنن. این پرچمش و تینه و زیتون و تور سینین و حاضر بلد الامینه. بیان آی اونایی که رو سلامت کار کردن بیان نیبر. هر کی روی چیزی، روی موضوعی ماموریت پیدا میکنه، پس اینا میشن تشخیص ماموریت، ماموریت ویژه الهی، که این به هر کسی متفاوت. یکی میگه من اصلا خدا من اینطوری تشخیص دادم که یه دونه بچه دارم یا دو تا بچه دارم، من همین دوتا رو متعلق و عالم بکنم، خیلی مثل علام مجلسی میخوام، این دوتا میخوام مثل علام مجلسی بشن، همین کفایت میکنه، من همین فکر میکنم، این ماموریتم اینه که یه اتفاق بیفته. نمیخوایم سطح کارو نمیخوایم بالا پایین کنیم دیگه، این ولی همونیه که روز قیامت به اون نام خونده میشه، صفها رو جدا میکنن، که ما تو کتاب شکوفایی امت اومدیم 12 تا شعبه قرار دادیم برای 12 تا امام، همه باید 12 امامی باشن، ولی هر کدوم از امام ها توی وجهی چیان امامتشون ظهور بیشتری داره، که اون تو اون روایتش رو ذکر کردیم. خب بحث ما همینجا تمام. موضوع بحث چی بود؟ عزم محصول یک ماه روزه داری. نه اشتباه گفت. تصمیم گیری محصول یک ماه روزه داری از چی؟ در واقع مؤلفه یا اون عنصری که میتونه این تصمیم را جاری کنه، تثبیت کنه و تا سال بعد واقع کنه. ولی ما توی ماه مبارک رمضان نوعاً به چی میرسیم؟ به تصمیم میرسیم برای خودسازی، برای جامعه سازی. ولی اگر عزم نباشد فراموش میشود، آدم 2 ماه 3 ماه بعدش فراموش میشه. این داستان برای 40 زیارت حج همه این هم هست. یعنی شما انشالله حج تشریف بردین، تو اونجا تصمیمات خیلی خوبی میگیرین، یه ما بعدش که میبینین برمیگردین، میبینین هیچ کدوم از اون کارهایی که تصمیم گرفتین عملی نشده. تو 40 همینطور میرین 40 زیارت امام حسین، و حال هوای خاص بهتون نسیمه ملکوتی میخوره، یه تصمیماتی میگیرین، بعد برمیگردین میبینین تنها مثلا 1 هفته 2 هفته 1 ماه اثر این مونده. اگه اختشاشی هم خورده باشه که دیگه هیچی دیگه، زود اینا از دست رفت. یعنی مسائل محیطی منجر میشه که عزم آدم سریع، یعنی تصمیمات آدم اصلا فراموش بشه اصلا چه تصمیماتی گرفته. بعضی وقتا بعضی تصمیمات آدم گوشه دفتر یاد داشتش یا جای مختلف بعد میبینه میگه او من اون موقعی همچین تصمیمی گرفته بودم، حتی 1 ماه هم نگذشت که یادم نموند، فراموش کرده. اگر انسان عزم را فعال نکند، در لابلای حوادث روزگار تصمیمات خوبی که واسطه مناسک و مراسم و عبادت‌های خودش میگیره، اینها تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به تلی از خاکستر میشه. تلی از خاکستر یعنی شما روز قیامت تلی از خاکستر میبینی، میگین این خاکسترها مربوط به چیست؟ میگن مربوط به تصمیمات خوب شماست. میگن خب چرا خاکستر؟ میگن خب دیگه خاکستر، مفهوم خاکستر همینه دیگه، یعنی سوخته تموم شده و هیچ ثمری نداشته. انشاءالله که ما امسال مجهزه به عزم بشیم، اگر هم عزم داریم عزممون بیشتر بشه، چون عزم چیه؟ قدرت، یعنی میشه که یه نفر عزم داشته باشه ولی عزمش بیشتر باشه. انشالله این اتفاق بیفته. صلوات بفرستیم. خب ببخشید من خیلی دیگه تون تون حرفامو زدم. انشالله که خداوند توفیقاتتون رو زفتون کنه. دعای رهبر پور زحمت کشتن از تهران تشریف آوردن که این برنامه رو بر بقیه دوستان مجازی هم پخش کنن. دیگه این شاید اگر شوق و ذوق این بزرگواران نبود این بحث اصلا مطرح نمیشد، چون این بحث خیلی بحث مهمیه. هر چقدر هم که شما از بحث متوجه نشدین لازمه که پیگیری کنید و لازمه که تجربیاتتون رو در اختیار بقیه هم بگذارین. هر کسی در حوزه عزم به نتیجه ای رسیده میگه که من عزمم اینطوری بیشتر جزم کردم، اینا میتونه به بقیه دوستان چیکار کنه؟ انتقال بده. بفهم. کلن من میخواستم آیات عزمو بخونم دیگه، چون ترسیدم که وقت نشه. ما سوره مبارک شورا که این آیه مال اون سوره است اشاره میکنه به یه سوالشون این بود که این ولی من صبر و غفر این نزال که لمن لمن عزم الامور، این چرا صبر و غفران رو با هم بیان میکنه؟ این مربوطه به این سوره شورا مربوطه به عزمهای اجتماعی است. کلن سوره شورا مربوطه به شکل‌گیری از های اجتماعی است. در عزم‌های اجتماعی برخورد کردن با دیگران در حوزه شوه، روزمره، دنیا، دین و آخرت احتیاج به دو تا مقوله داره. عزمش احتیاج به دو تا مقوله داره. یکی درک اون موقعیت حرکت جمعی برای رسیدن به مقصد و استمرارش تا رسیدن به انتها، یا اگه شوهی باشه مثلا اینه که میگن حضرت آقا مطرح میکنن که مجلس و دولت به واسطه جوسازی های اجتماعی وارد حاشیه ها نشند. اینا رو بهش میگن لمن صبره، یعنی حواسش به کار خودشه، و غفره یعنی سعی میکنه که اون سلمه هایی که وجود داره رو پر کنه، اون کاری که از دستش برمیاد رو انجام بده. این غفره هم شامل اون بی اعتنایی کردنه به اون حاشیه سازی ها میشه، هم شامل این میشه که اون افرادی که حاشیه سازی میکنن کارشون اینه که نتایجی اتفاق نیفته. غفره یعنی این که حتما یه کاری کنن اون نتایج اتفاق بیفته. غفره فقط به عنوان بخشش نیست، بلکه به معنیه چیه؟ رساندن مقاصد به نتایج قابل مشاهده است، از نوع پاداش غفران یا از نوع پوشاندن گناه یا از نوع پاداش. پس این میشه سوره شورا. حالا آیاتش هم اینجوریه که خیلی هم آیات عجیبی داره. قبلش والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون، مربوط به ایناست. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، یعنی وقتی اینا ظلم بهشون میشه، برق بهشون میشه، یه کاری میکنن که مشارکت های اجتماعی را بر ضد اون برق فراهم میکنن، اجازه نمیدن که اون برق فراگیر بشه، سریعا مشارکت ها را و جزا و سیعتون مثلها فمن افا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین. ببین اینا همشون سر همه، ولی من تسر بعد از ظلمه ای فاولای که ما علیهم من سبیل انما سبیل علی الذین فلان ولی من صبر و غفر ان ذلک من لمن عزم الامور. یعنی این میاد توی این بستر قرار میگیره، بستر چی؟ از پای اجتماعی. درست شد؟ حالا اون چیزی که خیلی برای این جلسه و افراد این جلسه شاید مهم باشه اون آیه 17 سوره لقمان و بحث سوره لقمانه که اصلا من میخواستم اینو بگم، من بعد این که بحثم تموم شد تازه یادم میفته که چی میخواستم بگم. اون چیزی که عزم را در سوره مبارکه لقمان مطرح میکنه که عزم را فعال میکنه رفع موانع عزم، که این خودش خیلی مهمه. ببین من الان اثباتی حرف زدم، سوره لقمان حرفش اینه که اگر کسی در واقع این موارد رو، این چند بند را اجرا بکنه و موانع رو از خودش برداره، به طور طبیعی عزم در اون فعال میشه. خروج از، ببینید این چیزیه که میگه، خروج از انواع مصادیق لهو و لعب، چه که متناسب با هر کسی متفاوته، سبب چی میشه؟ سبب هموار شدن از درون میشه. این خروج همراه با اون دستوراتیه که حضرت لقمان به فرزندش میده که یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف. قبلش یعنی در واقع اون مجموعه که یا بنی لا تشرک بالله از اینجا شروع میشه، بعد میگه و وصینا الانسان به والدی، بحث والدین رو مطرح میکنه، بعد یا بنی نهای تک و مثقال حبت من خردل، توجه به ریز مثقالی های اعمال، بعد میاد اقم الصلات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. این واصبر علی ما اصابک در اثر این فرایندهایی که انسان درش فعال شده، اقامه نماز، امر معروف، نهی از منکر، اون لا تشرک بالله، تمام اینا یه سری چیزایی بهش اصابت میکنه. بس بر الله میگن این ان نزالک من عزم الامور مربوطه به چیه؟ مربوطه بس بر الله ما اصابک، ولی ما اصابک مربوطه به قبلیه، یعنی ما اصابک به خاطر اینه که این عقم سلات کرده و امر بالمعروف کرده و نهی عن المنکر کرده، بالاترش وصینا الانسان به والده رو انجام داده، لا تشرک رو انجام داده، بعد میگن ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرها وقصد فی مشیک و اغزوز من صوتک. اینا خروج از، چون میگه اینجا ما نداشتیم لهو و لعب نداشتیم، چرا؟ قبلش داشتیم. آیه چند؟ آیه 6 و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله به غیر علم. اصلا داستان لقمان که حکمت به لقمان دادیم در جواب به من یشتری لهو الحدیث بوده. پس بنابراین چی میشه؟ خروج از انواع مصادیق لهو و لعب که عمده اون در لهو الحدیث، لهو الحدیث هم سخنان بیهوده هم کارهای بیهوده است. یعنی حدیث فقط سخن نیست، هر چیزی که نوآورانه باشه و این میشه. خب حالا راجع به عزم، بد نیست که دوستان حتما توجهشون به بقیه آیاتم بره. ما راجع به عزم حدودا 9 تا کلن آیه داریم در قرآن که اصل، من اینو بگم دیگه بحث رو تموم کنم. آیه عزم، آیه 115 سوره مبارکه طهاست که اینه: ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. در واقع نشون میده که بهشت مثالی انسان خالی از اقتضاعات عزم، عزم در اثر چی به وجود میاد؟ افتادن بعد از هبوط و درگیر شدن با نتایج اعمال. یعنی عزم کجا به وجود میاد؟ اون جایی که شما کارتون به تدریج میخوره، کارتون نتایجتون به تدریج خودش رو نشون میده و استکاک پیدا میکنید با تدریجیات. یعنی در واقع اینجا وقتی میگه ولم نجد له عزما، یعنی برای آدم عزمی نبود، هیچ عزمی نبود اینجا، یعنی اینکه در بهشت مثالی انسان عزم نیست. به همین دلیل شما وقتی که از دنیا برین تو برزختون عزم نیست، روز قیامت بحث عزم نیست. عزم مال کجاست؟ مال هبوطه، مال دنیاست، از اونجا شکل میگیره. بس عزم مربوطه به درگیر شدن با موارد دنیاست. بس از نظر داستانش از اینجا شروع میشه که حالا انشالله دوستان حتما راجع به این موضوع به نتایج رسیدن دوستان دیگرشون رو خبردار بکنن. یه صلوات خط بفرماییم. به نظرم از اون ور شروع نکنید بهتره. میپرسن اون چیزی که در مورد شکوفایی امت در مورد ائمه گفتیم دونستنش خوبه، ولی هر کسی متناسب با استعداد و توان خودش کار خودش رو تعیین کنه، بعد بره نگاه کنه ببینه که این کار تو کدوم رسته ای از اون امامان قرار میگیره. قاعدتا اگر انسان تکلیفش با خودش به خوبی معلوم بشه، یعنی بتونه برای خودش و برای روزهاش و ایامش برنامه ریزی داشته باشه و رو برنامه هاش هم باشه، بتونه خودش رو بیاره در تراز مسلمان، مسلمانی که تو قرآن مطرح میکنه، بعد این بهش مأموریت داده میشه. یعنی مأموریت بعد این جریان ساماندهی درونیه. افراد از همه اول مأموریت میخوان برای که ساماندهی بشوند، در صورتی که تا ساماندهی نشوند بهشون مأموریت داده، یعنی اصلا امکان مأموریت دادن، نه اینکه نخوان بدن. مثل اینکه شما میخواین روی پروژه تخصصی در علم جدید کار کنید، شما لازمش اینه که سواد خوندن نوشتن بلد باشی، بعد تو اون حوزه بدون این که مثلا فیزیکه، شیمیه، ریاضیه، ترسته ایه، شما رو علوم پایه اون رو هم بلد باشی. بعد که علوم پایه اون رو بلد باشین، ولی تو اون تخصص، اون تخصص رو بعدش اون شاخ هست روی تنه این سواره. بعضی ها میخوان درخت های بی تنه باشن، البته ما درخت های بی تنه هم داریم، یعنی از اتفاق بعضی ها میگن که مثال خوبی زدی، ما جزه دلمون میخواد جزه درخت های بی تنه باشی. دیدین بعضی ها از همون دم شاخه میزنه و گل میزنه. اون میگه اون مربوطه به کسیه که از نظر فطری و امی انقدر پدر مادرش و اون عقب در واقع روش کار شده که از همه اول ساماندهیه رو داره روش نسب. ممکنه شما بچه هاتونو بتونی اینطوری آموزش بدین که تو همون 7 سال 8 سال 9 سالگی اینا ماموریتاشون مشخص بشه. اتفاقا این لازمه این اتفاق بیفته، ولی برای نوع ما همچین چیزی چون سرمایه گذاری نشده و پدران ما را این گونه آموزش ندادن، نظامات آموزشی ما دقیقا خلاف بر این بوده، نظامات آموزشی ما به شدت استعداد گریز بوده، به سمت شکوفایی استعداد ها نرفته. سعی کردن که همه جامعه بی طبقه علمی درست کنن. دیدیم جامعه بی طبقه توحیدی آموزش هامون طور نیست که یک کسی مثلا یوهایی در یه امری شکوفا بشه بعد مسیرش این طرف رفته تا دکتراش هم خونده بعد میفهمه استعدادشو نداشت، یه استعداد دیگه داشت. من نمیگم خود بند خدا، میان بعضی ها میگن که ما الان بر رفتیم مشغول کار دیگه شدیم، میفهمیم که به اون کارا بیشتر توانمندیم تا این کاری که الان هست اینا. ولی میشه یه ساختارایی رو طراحی کرد که از همون اول بچه های حتی قبل تولد شما بچه هاتون رو نقطه زن بگین ما میخوایم اینا اینجوری بشن و برای اون برنامه ریزی بکنید. یه همچین آدم هایی از همه اول میتونن ماموریت، اصلا ماموریت محور متولد شده که شما تو حلیت المتقین که در مورد فرزند آوری میخونید تعجب میکنید. مثلا نوشته که هر کی میخواد فرزندش دانشمند باشه سه شنبه، هر کی میخواد نمیدونم فرزندش سخنور باشه پنج شنبه، هر کی میخواد نمیدونم مگه دست ماه که ما بخوایم مثلا بچه‌مون سخنور باشه مثلا این کارو بکن. این تو روایات، این روایات اومد گفتن که بله دست شماست، نظام آموزشی بچه‌هاتون دست شماست، ولی ما اینا رو متوجه اونقدر رو متوجه نشدیم، منظور رو متوجه نشد. این هنوزم متوجه نشدیم. اون موقعی متوجه میشیم که یه گروهی مثلا بیان یه 1000 نفری بگن ما هر کی بگه بچه‌ها میخوام اینطوری تربیت کنم، اصلا این میخوام ماموریتش باشه. پس سر 7 سال که شد یا سر بلوغشون که شد بیان ارزیابی کنن، بعد برای اینا طراحی برنامه بکنن. مثلا بگم تو برو اینا اینجوری بخون، تو برو اونا اونجوری بخون. بله این میشه، چرا نشه؟ بشر اصلا از توانمندی هایی که خدا براش قرار داده تقریبا استفاده نکرده، هیچ استفاده نکرده، هیچ استفاده. یعنی ببین چقدر میشده برنامه ریزی کرد، خب همش تصادف، به تصادف همه خوب داریم میشیم الحمدلله. خب بفهم، از ما اراده کتاب فعل میخونید اونجا هست. خیلی تقریبا اگه بخواد بگیم 3-4 جلسه میشه. سوال خیلی سوال های مهمیه. ما یک کتاب داریم به نام فعل در ساختار وجودی، بعد اونا اومدیم رابطه فعل انسان با خدا رو اونجا گفتیم. یه خودم کتابش سخته یه کم، یعنی کسی که میخونه باید بله؟ نه قرآنیه، کلامی ملامی نداریم، همش آیات قرآن. سوره لقمان، سوره لقمان سوره مداومت برای عزمه. اون عزم اجتماعی شوراست که بعید ما رسته باشیم بهش. شورا چیزه یه خورده ماله مثلا قمر بنی هاشمه. یه موقع کسی بخواد به قمر بنی هاشم توصیه کنه که عزم داشته باش، بگم برو سوره شورا بخون. ماله اونه. تعلیم میپرسند که چجوری پس اگه اینقدر از مال افراد روش یافته است، پس چرا حضرت لقمان به فرزندشون به عنوان موعظه مطرح میکنن؟ دلیلش اینه که شما خیلی چیزا رو در یه زمانی میگی که این در یه استمراری جواب بده، و در واقع شما عزم رو باید دوره دوم یا سوم به بچه ها یاد بدین که تو دوره چهارم تازه چی بشه؟ گل کنه. شما تا عزم را از دوره اول و دوم و سوم، حالا دوره دوم شروع میشه، شروع نکنی و تو نظامات تربیتتون نیاد، تو دوره چهارم که محل شکوفاییشه اصلا رشد نکرده. یعنی اگه یه کسی تو دوره چهارم عزمش درختش گل نداده یا اصلا درخت در نیومده، دلیلش اینه که این درخت اصلا یه موقعی کاشته نشده. بنده خدا لقمان داره اون درخت رو میکاره و آبیاریش میکنه که در زمان مثلا 20-25 سال که این شغل داره میگیره، ازدواج، حالا ازدواجش زودتر، هر چیزی، این بتونه. ما خیلی نقص عزم داریم، انشالله که خداوند این نقص رو به برکت اهل بیت جبران کنه. خیلی نقص عزم داریم، یعنی در نوع متدینینمون عزمهامون به شدت خاموشه و بایستی احیاش کنیم. انشالله که خداوند عنایت بکنه امسال رو سال عزم برای ما قرار بده. امام زمان احتیاج به نیروهای عزم دار دارند و نمیتونن مأموریت بدن به کسی، بگن مثلا یه خیریه رو راه بنداز، چون نمیدونن که این خیریه رو دادن به یه نفر راه افتاد، این آخرش چی میشه؟ به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه؟ منحرف میشه. خب اگه اجازه بدین، چون نماز من بحثم که اصلا ناامید کننده نبود، میگن برای اونایی که ناامید میشن چیکار کنیم؟ هیچی، از همون جا شروع کنن برنامه هاشونو بنویسن، طبقه همین برن جلو. ناامیدی هم نداره، مسیر هم مشخصه. بله دیگه، اون لهو الحدیث رو، بله اون از اون میتونن از لهو الحدیث شروع بکنن، ولی اگه این رو بهش لمیمه کنن تو جمع ما، از این وری برن بهتره، از شوه و روزمره و مربوط به دنیا و مربوط به دین و مربوط به آخرت، چون نوعاً بعد تو جمع های ما لهو الحدیثی کم هست، کم هست، ولی خب هست انشالله. خب یه صلوات خط بفرمایید.